امروز من این خطر را درک می کنم که چنین گامی را برداشتم، زیرا افراد متحد زیاد از من پشتیبانی نمی کنند. به همین دلیل تصمیم گرفتم که خود را برای ریاست جمهوری نامزد نکنم. انتظار می رود مانوئل والز، صدر اعظم فرانسه، در انتخابات مقدماتی حزب سوسیالیست در ماه جنوری از دیگر نامزدان پیشی بگیرد. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ماه اپریل سال آینده میلادی برگزار می شود. پایان خبرها. نه و نه دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، آمادگی مقام‌های افغان برای شرکت در کنفرانس قلب آسیا در هند.
مسائل مهم سیاسی و امنیتی منطقه را به جهت مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.
کارشناسان در مورد نتیجه این کنفرانس چی می‌گویند؟
هندوستان از جایی که با تهدیدات بسیار جدی امنیتی روبرو است، اگر هیئت برانپایه دولت افغانستان که به او میره با استفاده از این موقعیت بدانه که هند و دیگر اشتراک کنندگان سرشان را اعمال نفوذ بکنه، نتایج ملموس خواهد داشت.
تحقیق تازه وارد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشان می‌دهد که
عاملین جنایات گذشته همچنان در چارچوب قدرت باقی مانده و یا خود محرک برای خشونت‌های جدید در کشور است.
بازتاب مسائل افغانستان در نشریه‌های غربی، برنامه یک قریه و هزار صدا هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. امیدوار هستیم روز جمعه تان تا حالا خوش گذشته باشد. مقام های افغان برای شرکت در نشست قلب آسیا آمادگی گرفتند. قرار است این نشست دو روزه با اشتراک نمایندگان افغانستان، هند و دیگر کشورهای منطقه به شمول پاکستان در شهر امرتسر هند برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید در این نشست بیشتر مسائل مهم امنیتی و سیاسی مربوط به منطقه مورد بحث قرار خواهد گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، کمک این کشور در بخش فراهم آوری پرزه‌های هلیکوپترهایی که از دوران شوروی سابق در افغانستان باقی ماندند و ترمیم آنها و همچنان حفظ و ترمیم 4 هلیکوپتری که هند امسال به افغانستان داده، موضوع است که صدر اعظم هند در موردش با رئیس جمهور افغانستان و نمایندگان روسیه در حاشیه نشست قلب آسیا صحبت خواهد کرد. مقیم نایب در این مورد گزارش تهیه کرده است.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید بررسی چالش ها استراتژی مشترک مبارزه با تروریسم و انکشاف اقتصادی از مسائل مورد بحث کنفرانس امسال قلب آسیا است. ششمین کنفرانس کشورهای عضو پروسه قلب آسیا این بار روز یکشنبه به میزبانی هند در شهر امرتسر برگزار می شود. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد مسائل مورد بحث این نشست گفت:
این سال موضوع اصلی و محوری ششمین نشست وزارت خارجه قلب آسیا بررسی چالش ها و پیدا کردن راه حل ها برای چالش هاست. بیشتر مسائل مهم سیاسی و امنیتی منطقه را به جهت مورد بحث و بررسی قرار میدهند.
اعتماد سازی، مبارزه با تروریسم، تجارت و زیربناها، همکاری اقتصادی منطقه‌ای، مبارزه با حوادث، همکاری ها در ارتباط با آموزش و تحصیلات، تدابیر ششگانه روند قلب آسیا شمرده می شوند که به گفته آقای آزاد هر کشور عضو مسئولیت یک بخش آن را دارد. سال گذشته در پنجمین کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد پایتخت پاکستان کشورهای اشتراک کننده تروریسم را تنها تهدید برای افغانستان نه بلکه برای تمام کشورهای منطقه دانسته و فیصله بر این شد تا برای مبارزه با این پدیده استراتژی مشترک ایجاد شود. شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند روز چهارشنبه در اجلاس مقدماتی برای آمادگی به نشست قلب آسیا گفت توقع می رود نشست قلب آسیا مسوده استراتژی و یا میکانیزم مبارزه با تروریسم را که از سوی افغانستان ارائه می شود تصویب کند. وزارت خارجه هند گفته است که در ششمین کنفرانس وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا میزبان وزرای خارجه بیش از 40 کشور و نهادهای بین‌المللی می باشد. پروسه قلب آسیا با پیشنهاد افغانستان و ترکیه در 2011 میلادی بنا گذاشته شد و هر ساله در یکی از کشورهای عضو برگزار می شود. اما نشست قلب آسیا از بدو تأسیس آن چی نتایج داشته و این بار که هند میزبان آن است چی دستاوردهای برای افغانستان خواهد داشت؟ سوال است که نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل با آن چنین پاسخ می دهد.
این بار میزبان این کنفرانس هند است. عقیده به ایست که هندوستان از جایی که با تهدیدات بسیار جدی امنیتی روبرو است و یک بخش از این از نظر استراتژیک مرتبط به پاکستان می داند، اگر حیات بلندپایه دولت افغانستان که به او میره با استفاده از این موقعیت بدانه که هند و دیگر اشتراک کنندان سرشان اعمال نفوذ بکنه، نتایج ملموس خواهد داشت. اما به هر صورت بحران افغانستان در حد عمیق است که یک نشست یا دو نشست نمیتونه بحران در عمقش داخل شو این مشکل حل بکنه.
آقای استانگزی میگوید هرچند کنفرانس های قلب آسیا با آن که از لحاظ تکنیکی ممکن دستاوردهای داشته باشد، اما در نتیجه این کنفرانس ها برای ثبات افغانستان کدام اقدام جدی صورت نگرفته است.
شنیدید که حکومت افغانستان برای شرکت در نشست قلب آسیا آمادگی گرفته. این نشست در هند برگزار می شود و نماینده های پاکستان هم در آن حضور خواهند یافت. انتظار شما از کنفرانس قلب آسیا چیست؟ برگزاری این گونه کنفرانس ها در مورد افغانستان تا حالا چقدر مؤثر بوده؟ در این مورد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی‌سی ما همچنان شماره های تلفن پیامگیر ما نظر بدهید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 0700-02-02-21-12-41-38-38
9:16 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. تحقیق تازه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشان می دهد که عملی نشدن عدالت انتقالی در افغانستان بالای وضعیت کنونی این کشور تأثیر کرده و تا حد مردم را نسبت به حکومتداری بدبین ساخته. بر اساس نتایج این تحقیق که دیروز پخش شد، بسیاری از مردم به این باورند که شماری از کسانی که در گذشته جنایت کردند هنوز هم در قدرت سهم دارند. نصرت پارسا در این باره گزارشی تهیه کرده.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در تحقیق تازه‌ای گفته است کسانی که در گذشته در جنایات جنگی دست داشتند هنوز در قدرت سهیمند و به همین علت عدالت به گروگان گرفته شده است. احمد صبور نورزه یکی از اعضای این واحد تحقیق به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این تحقیق نشان می‌دهد که مردم نسبت به پروسه عدالت انتقالی بی‌باور شدند.
شرکت کنندگان ما در این تحقیق به این باور بودند که بدرفتاری ها و سوء استفاده های گذشته به حالت فعلی در کشور تاثیرگذار بوده و آینده را نیز شکل می‌دهد. نگرانی عام در میان شرکت کنندگان بحث گروهی ما این بود که عاملین جنایات گذشته همچنان در چارچوب قدرت باقی مانده و یا خود محرک برای خشونت های جدید در کشور است.
واحد تحقیق و ارزیابی میگوید این تحقیق در ولایت های کابل، ننگرهار، بامیان، بغلان و اروزگان انجام شده و اکثر کسانی که در آن شرکت کردند گفتند که بیشتر عوامل بدبختی این کشور کسانی بودند که در جنگ های گذشته جنایت کردند. همه سال درباره عدالت انتقالی از گوشه های افغانستان صداهای بلند می شود و هر سال در دهم دسامبر از قربانیان جنگ یاد بود به عمل می آید. در سال 2005 میلادی سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برنامه ای را به خاطر تامین عدالت انتقالی آغاز کرده بود که عملی نشد و مردم به این باورند که عدالت انتقالی در این کشور تنها در حد یک آرزو باقی مانده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمان حکومت حامد کرزی لیست جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشر را تهیه کرد، اما بنابر دلایل مختلف از نشر آن جلوگیری شد. لیاول فرد ریپلانگو، یکی از تحقیق کنندگان خارجی در بخش عدالت انتقالی، میگوید جامعه جهانی و حکومت افغانستان و نهادهای مدنی باید درباره تامین عدالت انتقالی موقف واحد داشته باشند. وی بر رادیو آزادی گفت درباره تامین عدالت انتقالی حتی کوشش های منطقه‌ای نیز مهم است.
پابندی به اصول مذهبی و قوت فکری می تواند در زمینه تطبیق عدالت تأثیر گذار باشد. در کنار آن حمایت رؤسای قومی و بالا کردن صدای حق نیز مهم است. برای جامعه جهانی نیز لازم است تا برای تامین صلح و عدالت به کمک‌هایش اولویت بدهد.
نامبرده می گوید بر بنیاد مصاحبه ها با مردم رسیدگی به جرأت هایی که قبلا توسط جنایتکاران انجام شده یک ضرورت جدی است. خواستیم در این باره نظر لوی سارانوالی و ریاست جمهوری را هم داشته باشیم، اما موفق نشدیم. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میگوید مردم به این باور است تا زمانی که ناقضین حقوق بشر بس سزای اعمالشان نرسند، تامین صلح و ثبات دائمی در این کشور ممکن به نظر نمی رسد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا از همکارم سید سمی عباس می شنیم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان امید نو برای اطفال نوزاد در کندهار. روزنامه به ایمار یک شاخه نو در شفاخانه میرویس کندهار اشاره می کند که اطفال نوزاد در آن معالجه می شوند. در این شفاخانه که یک زمان 3 طفل در یک بستر آنجا داده می شد، اکنون برای هر طفل بستر جداگانه وجود دارد و تعداد نرس هایی که از اطفال محافظت می کنند دو برابر شده است. روزنامه گاردین می افزاید در یک سال گذشته بیشتر خبرها در جنوب افغانستان در مورد جنگ‌ها و حملات طالبان و کشتارها بود، اما اکنون خبر شفاخانه میرویس حداقل برای اطفال و مادران یک روزنه امید را باز کرده است. هدف از ساختن شاخه نو در این شفاخانه کاهش فوت اطفال در وقت ولادت می باشد و دکتران توانستند در این شفاخانه از مرگ و میر اطفال و مادران در وقت زایمان جلوگیری کنند. روزنامه از قول دکتران و نرس ها در شفاخانه می نویسد که گفتند اکنون ضعیفترین طفلی که به دنیا می آید در این شفاخانه امکان نجات دارد و از این رو مادران هم بیشتر اعتماد پیدا کرده و برای زایمان خود به این شفاخانه مراجعه می کنند. اما روزنامه می نویسد شفاخانه میرویس یک جای محدود می باشد، در حالی که مشکل کندهار در ساحه طبی زیاد است، زیرا در مناطق دوردست این ولایت دسترسی به خدمات طبی وجود ندارد و بعضاً مادران و اطفال صدها کیلومتر فاصله را طی می کنند تا خود را به این شفاخانه برسانند. نشریه اینستیتوت جنگ و سوس در شماره اخیر خود به یک مشکل عمده اطفال در افغانستان اشاره نموده، مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان اطفال همچون وسیله انتقال مواد مخدر در این کشور استفاده می شوند. بنوشته این نشریه در غرب افغانستان که با ایران هم سرحد است و یک تعداد زیاد مهاجرین افغان که از ایران به اینجا برگشتند به مواد مخدر معتاد می باشند، اکنون گروه های مافیای مواد مخدر برای رساندن این مواد به آنها اطفال را استخدام می کنند. نشریه اینستیتوت جنگ و صلح با چندین طفل صحبت کرده است که به طرق مختلف از سوی قاچاقبران مواد مخدر استخدام شده و به این کار دست دادند. یک تعداد این اطفال در وقت قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند و در یک توقیفگاه آموزشی جوانان به سر میبرند. هر یک از این اطفال قصه جالبی برای گفتن دارد که چگونه و تحت چه شرایط فریب خورده و به این کار دست دادند. از این رو نشریه جنگ و صلح می نویسد برای نجات چنین اطفال والدین باید بسیار توجه کنند و اطفال خود را راهنمایی کنند که نباید فریب افراد ناشناس را در سرک ها و پارک ها بخورند و باید برای این اطفال در مورد عواقب کارشان خوب درس داده شود، زیرا به نوشته نشریه اکنون در افغانستان گروه های مافیایی مواد مخدر عمدن اطفال را هدف قرار داده و از آنها به حیث وسیله انتقال مواد مخدر استفاده میکنند.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکو ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان در افغانستان امروز وارد نهمین روزه شد. زنان و دختران فعال در بخش‌های مختلف از خشونت علیه زنان زیاد شکایت دارند. خالده پوپلزی، منیجر تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان، یکی از این دختران است. جامعه مرد سالار افغانستان خانوادهش را مجبور ساخته بود تا با پیوستنش به دنیای فوتبال مخالفت کند، اما با وجود مشکلات وی توانست به بخشی از اهدافش برسد. او برای نخستین بار در سال 2004 وارد میدان فوتبال در افغانستان شد و اولین کارمند زن بود که در فدراسیون فوتبال افغانستان کارش را آغاز کرد. با خالده در دنمارک تلفنی صحبت کردم و خواستم تا در مورد خشونت هایی که با آن مواجه شده به ما بگوید.
باعث اولین دخترایی که فوتبال ما شروع کردیم طبیعی بود که مردم بسیار آزار و اذیت میکردن، خصوصا وقتی که خبر شدن که ما فوتبال میکنیم. در مکتب که ما فوتبال میکردیم و چندین دفعه حمله بالای تیم ما صورت گرفت و بسیار زیاد اخطار میدادن و حتی به اندازه که در سرک از لباس ما و بایک ما میگرفتن و بسیار از کارهای زیاد بود که ما مواجه میشدیم و بسیار مشکلات زیاد دیدیم. و به خصوص وقتی که ما باعث اولین کارمند زن در فدراسیون، در تاریخ فدراسیون فوتبال کار شروع کرده بودم، یک دنیای مردانه بود که بسیار زیاد مشکل بود به در کار کردن بود، مشکل بود و خصوصا قدرت از مرد گرفتن خیلی زیاد مشکل از یک دختر که در جای کار کنه و بخواهد که مثلا مامو چوکی یا پوزیشن از یک مرد بگیره.
چی سبب شد که این مشکلات در جامعه مرد سالار افغانستان مانع تلاش شما به منظور رشد فوتبال در میان بانوان افغانستان نشد؟
هدف تغییر شکل جامعه که مثلا ما جامعه که مردانه است و کلش مرد است و هر چیز به مرد است، هدف تغییر دادن بود. هدف یک فرهنگ نو، یک فرهنگ جدید بود و غیر پولی از او ما میخواستیم آگاهی در قسمت مشکلات زنها در جامعه از طریق فوتبال ما بتانیم که به جامعه و به مردم آگاهی بتیم که چی مشکلاتی است که زنها میبینن و چی مشکلاتی. مثلا میخواستیم یک گروه قوی داشته باشیم و اینمی هدف بود که تا هر چقدر مشکلاتی که دیدیم و هر چقدر مشکلات شخصی که ما خودم روبرو شدم تا حالا هم دوست دارم کار کنم. به خاطر امو هدف است که ما میخواهیم از طریق فوتبال یا از طریق سپورت ما میتونیم میخواهیم که زنها را مثلا رشد بدیم.
آیا شما خشونت را در داخل خانواده تان تجربه کردین؟
خشونت نمیگم، ممانعت. چرا؟ و او دلیل دارم. مثلا وقتی که اولین باره که من فوتبال شروع کردم و اولین باره که من خواستم در فدراسیون فوتبال در جایی که کلش مردا بود من میخواستم کار شروع کنم، فهمیده من ترس داشت. ترس از این داشت که میفهمیدن که برای زن کار کردن در یک جامعه مردانه و بیرون بر آمدن محسوم نیست. به من خاطر زیاد ممانعت میکردن و همین ترسشون بود که نمیخواستن که من ادامه بازی فوتبال بتونم و بخوایم کار کنم. اما بسیار زیاد وقت برای من گرفت تا بتونم قناعت بدم فامیلا که نه، من میخوام، مو هدفی که دارم، مو خوابی که دارم، چیزی که من میخوام به دست بیارم، من میرم به خاطرش و من میخوام انجام بدم. و این چیزایی بوده که من حتی خوشنط در همسایگی خود من تجربه کردیم، دیدیم زن لط کوب شده، زن تحت فشار بوده، بزور ازدواج، بزور همه چیز ما دیدیم. این چیزی بوده که من نتونستم، من حیث یک زن نتونستم آرام بشینم و خواستم که امی موقعیتی که دارم، مثلا ما آزادی که ما دارم یا هستی ما استفاده کنم، بتونم به اون زن کمک کنم، بتونم آواز زن، از اون زن باشم که نمیتونه از خود دفاع کنه.
خالده پوپلزای منیجر تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگوی ما با خالده را در صفحه اینترنت ما شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. زواک از هلمند با اشاره به شرکت پاکستان در کنفرانس قلب آسیا نوشته که اشتراک پاکستان در این کنفرانس برای افغانستان سود ندارد. الهی بخش از رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان خواسته که روابط افغانستان با هند را گسترش بدهند. حیدری از دایکندی نوشته که در مکتبشان با مشکل کمبود کتاب مواجه هستند. زاهدی از منطقه بوستان ولسوالی سنگین هلمند می نویسد که شبکه های مخابراتی در منطقه شان کار نمی کند. عثمان خیل نوشته پاکستان هیچگاه نمی خواهد که افغانستان پیشرفته و آباد در کنارش باشد. شنونده که نامش را ذکر نکرده نوشته که جنایتکاران بیشترین قدرت را در حکومت افغانستان دارند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 می توانید شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا باشید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه فشرده خبر.